أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان
به عظمت یا الله
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن
به نبوت یا محمد
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز
ناد
علی مظهر العجائب
ناد علی مظهر العجائب تجده عون لک فی النوام کل هم و غم سینجلی به عظمتک
یا الله
یا الله
به نبوتک
به نبوتک
یا محمد
یا محمد یا محمد
به ولایتک
یا علی
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 یا
علی
یا علی
یا علی
یا علی
رستو مقصدی نیست و رستو مأمنی نخواهد بود. می دانم پس هر دلهوره آرامشی است که از وجود تو سرچشمه می گیرد. نگاه هم کن که آنی از نگاهت مرا کفایت می کند. ای منتهای مقصد دوست داران، الهی در لحظه های دلتنگیم تنها نام تو را صدا می زنم. نام تو عطر شمعدانی ها، نم باران است، جان می بخشد، می شویدم از اندوه. مگذار توهی شوم از یادت، ای انیس از ذاکرین، ای مونس دلهایی که به یاد تو هستم.
درون خلوت ما غیر در نمی گنجد، برو برو که هر که نیار من است بار من
خداوند از کسانی که ایمان آورده‌اند دفاع می‌کند. به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده اجازه جهاد داده شده است، چرا که مورد ستم قرار گرفتند و خدا بر یاری آنها تواناست، و خداوند کسانی را که یاری او کنند و از آیینش دفاع نمایند یاری می‌کند.
دعای 14 صحیفه سجادیه، دعای امام سجاد علیه السلام برای طلب یاری و پیروزی از خداوند در برابر دشمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد غونه عن الظالمين، قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي مما حضرت، وانتهكه مني مما حجزت عليه بطرا في نعمتك عنده، واغترارا بنكيرك عليه، فصل اللهم على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناوي. اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واعصمني من مثل أفعالي، ولا تجعلني في مثل حالي. اللهم صل على محمد وآله، وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي بي شفاء، ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله، وعوضني من ظلمه لي عفوك، وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزئة سواء مع موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم، فقني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك، ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله، وصل دعائي بالإجابة، وأقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، ورضني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي، وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفاصل ومجمع الخاصم، فصل على محمد وآله، وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك، وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت، وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
همچو شعر بی کلام در هوای دل تازه آغاز می شود. تازه آغاز می شود. پشت روح مه گرفته خودم، ای خدای آرزوها، بی تو چقدر زود تمام می شود. بی تو چقدر زود تمام می شود.
نیاز. ایران، جوانان، چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها، برای فردا، ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه برای امروز برای فردا. من رضا فرخی خوشحالم که در برنامه دیگر در خدمت شما هستم و میخوام به یکی از موضوعات مهم این روزهای عرصه دیپلماسی و میدان بپردازم. با من تا پایان این برنامه همراه باشید. برقراری آتش بس در لبنان سبب شده تا در چندین ساعت اخیر انتقادهای زیادی از سوی چهرهای سیاسی رژیم صهیونیستی نسبت به نتانیاهو عنوان بشه، طوری که شبکه 13 اسرائیل این اتفاق رو به شکلی ادامه شکست‌های نتانیاهو دونسته و همزمان یکی از مهمترین چهرهای سیاسی مخالف او در اسرائیل یعنی یاری لاپید تأکید کرده که این اتفاق در ادامه مسیر ناکامی‌های نتانیاهو در عرصه این جنگ بوده. از سوی دیگر برخی از رسانه‌های اسرائیلی عنوان کردند که در مورد تصمیم گیری برای این آتش بس ترامپ نقش اصلی رو بازی کرد و به نتانیاهو این مسئله رو تحمیل کرد. در این میان همزمان هم دونالد ترامپ در توییتی دائما از این گفت که او باعث این آتش بس شده و دیگر جنگ کافیه. در این میان برخی از رسانه‌های جهان از جمله وال استریت ژورنال و سی ان ان تاکید دارند که ایران تونسته بحث آتش بس رو در لبنان به عنوان یکی از پیش شرط‌های خودش برای دور جدید مذاکرات به طرف‌های مقابل تحمیل کنه. با توجه به تمام این نکات و موضوعاتی که این روزها داره در عرصه دیپلماسی و جنگ مطرح میشه، من میخوام در برنامه امروز به همین مسئله آتش بس و دیگر تحولات بپردازم و سعی کنم به این سوالات پاسخ بدم که برقراری این آتش بس چه تحولات و تغییراتی میتونه در عرصه دیپلماسی ایجاد کنه و همچنین برقراری این آتش بس نشان از چه اتفاقاتی در عرصه میدان و جنگ داره. با من تا پایان این برنامه همراه باشید. شما با برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان همراه هستید و من در برنامه امروز میخوام نگاهی داشته باشم به آخرین تحولات عرصه دیپلماسی و جنگ و به ویژه بحث برقراری آتش بس در لبنان. پیرامون همین موضوع هم میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب آقای دکتر، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه برای امروز برای فردا. آقای دکتر سعیدی، نگاه شما به بحث آتش بسی که برقرار شد در لبنان علارغم اینکه رژیم صهیونیستی بارها و بارها آتش بس رو نقض کرده بود و ایران هم به عنوان یکی از شروط خودش این مسئله رو مطرح کرده بود، در شرایط امروز چه است؟
ببینید، ما زمانی که جنگ آغاز شد و رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار تجاوزی رو علیه خاک جمهوری اسلامی ایران داشتند، خب محور مقاومت در کنار ایران اسلامی تمام قد در برابر جبهه استکبار ایستاد، مثل حزب الله لبنان، انصار الله یمن و حشد الشعبی عراق و یک پیوند ناگسستنی بین تمام جبهه مقاومت وجود داره که همراه هم هماهنگ در برابر دشمن می‌ایستن. خب آمریکا که نتونست به اهداف و دستاوردهایی رو که تعریف کرده بود برسه، نهایتا از طریق واسطه‌های مختلف تقاضای آتش بس رو داد. دقیقا میتونیم بگیم از روز تقریبا دهم به بعد، 10 روز از جنگ گذشته بود، آمریکا واسطه‌های مختلفی و پیام‌هایی رو به طور غیر مستقیم میفرستادن که تقاضای آتش بس داشتن. خب اونها یک طرح 15 ماده‌ای رو مطرح کردن، اما جمهوری اسلامی رو نپذیرفت و نهایتا یک طرح 10 ماده‌ای آماده شد و به میانجی‌ها داده شد تا به رئیس جمهور آمریکا داده بشه. یکی از شروط بسیار مهمی رو که مد نظر بود آتش بس در همه خطوط آتش هست، من جمله در جبهه مقاومت و به ویژه در موضوع حزب الله لبنان. متاسفانه شاهد بودیم که رژیم صهیونیستی حمله ناجوان مردانه ای رو داشت به لبنان و تعداد زیادی از عزیزان ما اونجا شهید شدن از مردم عزیز لبنان و حزب الله. خب ایران استادگی کامل رو داشت با هماهنگی رو که با همه جبهه مقاومت داشت و اصلا شرط ادامه مذاکره رو این دانستن که حتما باید آتش بس در لبنان برقرار بشه. دو تا عامل باعث شد که این آتش بس برقرار بشه، یکی ایستادگی تمام قد جوانان غیور و برومند حزب الله لبنان بود که دشمن رو به عقب نشینی وادار کرد و تسلیم شدن، نهایتا آتش بس رو پذیرفتن. دو، اصراری رو که جمهوری اسلامی ایران داشت و یکی از شروط بسیار مهمش بود که در مذاکرات و ادامه این مذاکرات رو منوط به آتش بس میدونستن، حتی اگر این آتش بس رو رژیم صهیونیستی نمیپذیرفت قطعا جمهوری اسلامی ایران پاسخهای کوبنده ای رو در حمایت از حزب الله لبنان به این رژیم جنایتکار میداد.
آیا دکتر این درسته که ایران تا حالا مرز پاسخ، در واقع تو همین ایام در مرز پاسخ با این آتش بس رفته بود، ولی به هر صورت مقامات آمریکایی به شکلی اون پیش شرط ایران رو برقرار کردن و حالا ایران هم به هر حال تصمیمش رو انجام نداد؟
ببین، شروطی رو که مشخص شده بود توسط جمهوری اسلامی ایران، بخشی از اونها غیر قابل تغییر بودند.
بله.
من جمله همین وجود آتش بس در همه خطوط بود که بارها به آمریکایی‌ها گفته شد از طرف واسطه‌ها که باید این آتش بس برقرار بشود. اما اگر اونها نقض می‌کردند قطعاً بر ادامه مذاکرات اگر باشد تأثیر می‌گذاشت و جمهوری اسلامی ایران ادامه مذاکرات را منوط به آتش بس در حزب الله کرده بود و اگر رژیم صهیونیستی باز هم ادامه می‌داد به این نقض آتش بسی که خود آمریکا پذیرفته بود در همه خطوط، الان توییتی رو که به هر حال رئیس جمهور آمریکا زد و اون ده شرطی رو که ایران اسلامی مشخص کرد در اون ریتوییتی رو که انجام داد مشخص هستش که پذیرفتن. اما اگر ادامه پیدا میکرد این وضعیت قطعا جمهوری اسلامی را پاسخ گومنده ای رو میداد.
آقای دکتر، یه مسئله مطرح کردن درباره توییت های ترامپ، مسئله که حالا توییت در این توییت ها داره مطرح میکنه، میگه که خیلی ما به یک توافق سریع نزدیک هستیم، توی یکی دو روزه ما به توافق میرسیم و من هم به پاکستان خواهم رفت در صورت امضای این توافق. آیا واقعا اینقدر قریب الوقوع هست؟
ببینید، شما به حرفهای رئیس جمهور آمریکا اصلا نباید اعتماد بکنید. معتقد هستیم که این فرد یک آدمی است با یک تزلزل شخصیتی بسیار بالا و حرفهای پراکنده ای رو که شما در طول مدت 40 روزی که جنگ بود از این شخص به عنوان رئیس جمهور به هر حال یک کشور شنیدیم و این شاهد هستیم که حتی خود اندیشکده های آمریکایی هم پیرامون وضعیتی رو که ترامپ برای آمریکا به وجود آورده، حالا چه به صورت مستقیم و چه به صورت تلویحی مطالبی رو بیان میکنه.
بله.
نشون بده خیلی نباید به حرفای این فرد توجه بکنیم. مثلا من چند تا از موضوعاتی رو که خود این اندیشکده ها پیرامون آمریکا گفتن مردم از این عرض کنم.
حتما.
در یه جایی گفته شده که تشدید روند انزوای آمریکا، یعنی این جنگ باعث شد که آمریکا منزوی بشه. شما دیدید که به هر حال خیلی از کشورهای اروپایی و همپیمانانی هم که آمریکا داشت دست رد دادن به سینه آمریکا، یا در جای دیگه گفته می شود افول هژمونی آمریکا یا شکست دکترین عصر حجر، یا در جای دیگه بحث همین جبهه مقاومتی رو که خدمت مردم عزیزمون عرض کردم، خود اندیشکده های آمریکا میگویند پیوستگی مهم مقاومت، میدانن که محور مقاومت با هم یک ارتباط بسیار نزدیک و پیوسته‌ای رو با هم دیگه دارن. و جالبه بدونید پیرامون اقداماتی رو که داره آمریکا انجام میده، حالا نه تنها در جنگی رو که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد، بلکه در دنیا گفته می شود همین اندیشکده ها تقابل حقوق و اخلاق با زورگویی، یعنی آمریکا فکر میکنه که با زورگویی میتونه کار رو پیش ببره، اما میبینیم که دستاوردی رو ندار و در حقیقت ما در جبهه غرب شاهد یک شکاف سیاسی بسیار بالای هستی و این جنگ باعث شد که اون ابهت ساختگی رو که برای خودشون پیش بینی کرده بودن اون فرو بریزه و دوچار یک شکست سیاسی تمام عیار شدن. الان نگاه بکنیم در خود آمریکا رکود اقتصادی هستش که اونا دارن با اون دست و پنجه نرم میکنن. دلیلش هم اینه که به هر حال نتونستن اون ارتباطی رو که بر اساس اخلاق هستش در دنیا، این ارتباط رو برقرار بکنن. تو جنگ ایران هم شاهد بودیم که آمریکا در انظار جهانی با یک بی‌آبرویی مواجه شد و به هیچ کدوم از اهداف نظامی که تعریف کرد و در جنگ ایران دست پیدا نکرد و نهایتاً التماس مذاکره رو کرد و در مذاکره هم فکر میکرد که میتونه به اهدافش دست پیدا بکنه. ما میز مذاکره رو جدای از نبرد نمیبینیم، یعنی آنچه را که انجام داریم در صحنه نبرد و این نبردی رو که آمریکایی‌ها شروع کردن در حقیقت یک نبرد نظامی کلاسیک نبود، بلکه یک جنگ ترکیبی چند لایه بود در حوزه‌های مختلف، اما سخت افزاری و روانی و اجتماعی و دیپلماتیک اونها شروع کردن، دنبال این بودن که بتونن اهداف نظامیشون رو به دست بیارن، ولی در هیچ کدوم از این اهداف موفق نشدن و ما معتقد هستیم که در چند جبهه‌ای رو که با دشمن در حال نبرد بودیم، مثل جبهه میدان، جبهه خیابان و جبهه دیپلماسی، که هر سه جبهه به فضل الهی ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح ما و دیپلمات‌های ما و مذاکره کنندگان ما دست برتر رو داشتن، آمریکا نتونست به اون اهدافش دست پیدا بکنه. الان هم که بحث مذاکرات اسلام آباد مطرح هست، ما شروط خودمون رو با آمریکایی‌ها اعلام کردیم و توپ در زمین آمریکایی‌ها هستش. مطمئن باشن که جمهوری اسلامی ایران عقب نشینی نخواهد کرد. این خواسته مردم ما هست، این خواسته رهبری عزیز ما هستش و ما از منافع کشورمون، منافع مردممون، منافع نظاممون و خطوط قرمزی که تعریف کردیم به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد. و این آتش بسی هم که انجام شده، به هر حال آمریکایی‌ها هستن که باید تصمیم بگیرن اگه قرار باشه در میز مذاکره به توافقی که مد نظر جمهوری اسلامی ایران هست برسن، خب ادامه پیدا میکنه. اگر اینکه باز گزینه دیگه رو انتخاب کنن، در هر صورت جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم رو برای هر گزینه ای دارد.
آقای دکتر، به عنوان سوال آخر، چون شاید خیلی از مخاطبان ما هم مثلا این تو ذهنشون مطرح بشه، شما به عنوان دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی شاید می توانید به این سوال پاسخ بدید، اونم این که فکر می کنید ممکنه در میانه مذاکرات باز هم آتش بس رو نقض کنن، حالا یا آمریکا یا به ویژه اسرائیل؟
ببینید، به هر حال آتش بس رو پذیرفته آمریکا.
درسته.
این اگر اقدامی انجام بشه در زمانی که آتش بس برقرار هست، اون حیثیت خودشو از بین میبره. البته حیثیتی رو که ندارن اینها اقداماتی رو که انجام دادن در ایران و در دنیا مرتبط به جنایت‌هایی رو که شما همین رژیم صهیونیستی رو نگاه بکنید، در غزه بیش از 70,000 زن و کودک و مردم بیگناه رو به خاک و خون کشید و نشون داد که تابع هیچ کدوم از قواعد بین المللی نیستند و اصلا